با تقدیم سلام های گرم و شما شنوندگان پورتال افغان جرمن آنلاین، قبل از همه عید را به شما تبریک میگویم. چند لحظه بعد مصاحبه تلفنی ما را با نویسنده دانشمند بزرگ و ملی افغانستان جناب سید حسین موسوی میشنوید.
بله آقای موسوی، سلام علیکم. چطور هستین؟ نام من نسرین معروفی است و پورتال افغان جرمن آنلاین خوش آمدید.
ممنون خانم.
از هم اولتر ایده به شما و فامیل محترم تان تبریک میگم.
ممنون بر شما.
تشکر زنده باشین. موضوعی را که من میخوایم شما درباره‌اش صحبت کنیم هویت ملی افغان هاست. لطفا از هویت ملی یک تعریف بر شنوندگان ما ارائه کنید.
در قدم اول که از لطفتان یک دنیا ممنون که زحمت کشیدین و با ما یه چانس دادین تا با هموطنهای خود یک اندکی در رابطه با این مسئله در دل بکنم.
بله.
کانتو معین رو برشان مطرح بکنم. تشکر میکنم. اساس مسئله در رابطه با هویت ملی ایست که خود قضیه یا مسئله یا افاده یکی از جمله افاده های کاملا جدید است و اگر ما سوابق از این در ادبیات فارسی و یا در ادبیات حتی زبانهای خارجی هم بخواهیم جستجو بکنیم، عمرش از 200 سال در زبانهای دیگه و از 40-50 سال در زبان فارسی بیشتر نمیشه. در نتیجه از اون نکات را که ما امروز اینجا میخوایم خدمت دوستای شنوندگان شما تقدیم بکنم مطمئنا تذکرات ابتدایی است، خام است، کمبودها داره، کاستی ها داره و بسا احتمال دی وجود داره که حتی خطاهایی درش وجود داشته باشه. امیدواریم از این که در آینده سایر دوستایی که در همچون موارد و ویژه در رابطه با هویت ملی میخوایم صحبت بکنن، این کاسی ها و کمبوت ها را تکمیل بکنن.
بله، البته ما در نظر داریم که با دوستای دیگه هم در این باره صحبت های صورت بگیره.
ما با تایید فرمودی شما پیشنهاد بیشتر خود یک پیشنهاد دیگه کاملتر میسازم میشه.
بله.
که اگر بعد از صحبت با سایر دوستا این امکان براتون از لحاظ تکنیکی وجود داشته باشه.
بله.
که با تمام دوستایی که مصاحبه صورت گرفته در واقع یک میز گرد اینترنتی به وجود بیارن.
بله.
یک شانس بسیار خوب برای همه ما خواهد بود که کمبودای خود بیشتر اصلاح کنیم.
واقعا راستی. بله. واقعا یک نظر بسیار نیک است که من انشاءالله من اینو پیشنهاد میکنم به پورتال افغان جرمن آنلاین، اگر امکانات باشه چرا نی یاد من صورت میگیرم.
و ما آمدیم در رابطه با پاسخ به سوالتون. تقریبا از آغاز دهه 90 تا حال را حدود 16-17 سال را که در بر میگیره که این موضوع یا مقوله هویت ملی یک مقدار سر زبان افتاده. من خودم ممکن است در حدود چیز کم و آزاد 100 مقاله، جزوه، سخنرانی، کتاب در مورد اینا در مورد همین مسئله مشخص دیده باشم، از نظر خود گذشتان نباشم. آنچه که در تمام از این کتاب ها میتونه آدم به صورت یک قاسم مشترک پیدا بکنه، به مسابقه یک ویژگی خاص میتونه ازشان نام بگیره که همگی بدون استثناء به چند نقطه تعریف یعنی متفق القول هستند. اول که مسئله جدید است، تحقیقی بیشتر کار داره، دقتی بیشتر کار داره و بر همگی واجب است کسی که در اینجا در این بحث خود داخل میکنه با احتیاط و دقت بیشتر در بحث صحبت.
بله.
نکته دومی است که در رابطه با تعریف مشخص از خود از این پدیده همگی دشواری های معین را اعلان داشتن.
بله.
هیچ کسی هر نوع تعریف را که ازش ارائه کرده قسمی نگفته گویا تعریف ما صحبت آخر است. همین قسمی که من در آغاز کلام خود گفتم که ممکن است خطا و کاستی وجود داشته باشه، اونا هم این نتیجه گیری در اخیر نوشته خود انجام دادن. نکته سوم که به مسابقه خط مشترک در تمام از این آدم دیده میتونه که همه که معتقد به ایستن که این یک پدیده تاریخی است، این یک کار یک روزه دو روزه نیست که امروز به وجود ده، این در طی تاریخ به وجود می رشد میکنه، قوام پیدا میکنه، تکامل میکنه، ممکن است در شرایط معین مجازن از بین بره، تجزیه شه و امثال از این.
اما با وجود آمده یا هنوز هیچ با وجود نامده؟
یعنی در رابطه با کشورهای معین وقتی که کتابهای معین نوشته میکنن در صورت خطوط کلی مسئله را مطرح میکنن.
نه.
ما وقتی در رابطه با افغانستان شما باز نظر خود مشخص مطرح میکنن. و ما وقتی که میخوام در این رابطه یک مقدار صحبت بکنم به خاطر از اینکه از سوء تفاهم در درک خود مسئله جلوگیری کرده باشم، به خاطر که عمدتا افغانای ما با کمال تاسف آغاز بحث خود از توحید مفاهیم شروع نمی کنند که بگوین ما درک ما از اینی مسئله اینی چیز است و این خاطر این مسئله را میگیم. هر کدام ما از یک زاویه معین یک موضوع رو تعریف میکنیم بدون از اینکه با همدیگه خود اختلاف داشته باشیم، گویا توحید مفاهیم صورت نگرفته، خود به خود اختلاف روشن میکنه خود. من به خاطر جلوگیری از همون یک مسئله کوشش میکنم که کلمه مرکب که از دو کلمه عربی ترکیب یافته، اولا از دید فرهنگ برتان تعریف بکنم که چی فرهنگا به چی برخورد میکنه. با آنکه فرهنگ‌های قدیمی هم در دست ما قرار داره، مثل برهان قاطع یا لغتنامه دی خدا یا فرهنگ موین، اما از جایی که قضیه پدیده نوست و مقوله جدید است، ما در کمتر فرهنگ قدیمی میتونم پاسخ کننده پیدا بکنم. به اون خاطر ما مؤاخذ خود بیشتر سر فرهنگ بزرگ سخن اختصاص میدم که در 8 جلد نوشته شده و تقریبا جدید است. در فرهنگ بزرگ سخن وقتی که میای از هویت تعریف میکنه، در جلد 8 صفحه 8460 در مورد هویت تقریبا 4 تعریف جداگانه یا از 4 وجه جداگانه میبینه. اولین تعریف رو که برای هویت میده میگه که آنچه شخص با آن شناخته میشود. تعریف دومی رو که بیرون میده میگه که مجموعه ویژگی ها و ویژه ویژگی های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می سازد. تعریف سوم برش میگه واقعیت وجودی هر چیز. چگونگی، چیستی، یعنی ماهیت. و بالاخره در چهارمین تعریف برش میگه که از دید فلسفی به معنی ذات، به معنی موجودیت و تشخص ذاتی یک شی. این در رابطه با هویت خاصیت. به همین ترتیب وقتی که من در رابطه با ملی میخواهم صحبت بکنم، مسئله ملت بازم در چند مورد معین و با چند تعریف جداگانه میبینه که اونم خدمتتان عرض میکنم. در جلد 7 فرهنگ صفحه 7321 باز برای ملت 4 تعریف بیرون میده، میگه که مجموعه از افراد یک کشور یا سرزمین که دارای حکومت، تاریخ، فرهنگ و ویژگی های مشترک دیگر باشند. در دومین تعریف میگه گروه از مردم و ویژه گروه از دوستان یا همکاران. سوم، گروه بزرگ از انسان ها که در یک سرزمین زندگی میکنند و معمولا تحت سیطره یک حکومت هستند. چهارم، دین، مذهب، کش. و بالاخره پنجم، پیروان یک دین. حال ببینیم وقتی که در فرهنگای به این بزرگی میای این واژه ها را به صورت جداگانه هر کدامش را تعریف میکنن، شما در هیچ فرهنگ زیر عنوان نمیفهمید کسی شکل باشه هویت ملی معنی کرده باشه. فقط با جدا جدا از هر کدامش ترکیبات شده بگیرم. اونا با این مشکل برخورد میکنن. بر ما هم ساده نیست که وقتی بخوایم این مسئله را تعریف بکنیم با یک کلمه و یا دو کلمه خلاصه بکنیمش. ناگزیرن باید در ترکیب از اینا یک مقدار با حوصله‌مندی بیشتر و از جهات مختلف ببینیم. در نتیجه اگر خواسته باشیم از مجموعی تعریف ها برای خود اجازه بتم که من یک تعریف نسبتا مختصرتر را بکنم، من میتونم در مورد هویت از دید فلسفه بگویم که همون ماهیت یعنی هست یک شی، آنچه که هست. در حالی که در اصطلاح عمومی آدم میتوند راجع به هویت او نکات مشخص کننده و متمایز کننده را یاد بکنه که یک قوم از قوم دیگه، یک کتاب از یک کتاب دیگه، یک فرد از فرد دیگه، بالاخره تخالف های معینی که باعث میشه اشیا را، پدیده ها را از هم دیگهش متمایز بکنن، اینا را به عنوان هویت میتونن یاد بکنن. به همین قسم در حالی که در به عنوان یک مقولی از علوم انسان شناسی آدم باز بس آدم کاملا تفاوت پیدا میکنه. ما میگیم او چیزیست که بنابر شرایط زمانی و مکانی خاص در شرایط اجتماعی و فرهنگی معین تغییر میکنه و یک کل مرکب است که همیشه در حالت تحول و تجزیه و امثال است. یعنی خود تعریف را که از هویت بتیم، هر قدر ما بیشتر روش صحبت بکنیم با کمال تاسف که خود کوتاه‌تر ساخته نمیتونه حساب
بکنه. یعنی نمیتونین مثلا شما به مختصر یک
شما در یک کلمه میتونین ماهیت یا هست آنچه که هست
آنچه که هست بله
بله. اما وقتی میخواین بگوین تعریف ملت مطرح میکنین، این خودش از دشواری های دیگه است. و ما در همینجا پیشنهاد میکنم برتون که اگر ممکن باشه حالی که ما در مورد هویت ملی صحبت میکنیم، چی بسا بهتر خواهد بود که بعد از ختم این دوره شما بحثتان رو بگیرین به این سر خود ملت یک دفعه یک میز گرد با وجود به مصاحبه های صورت بگیره، چون این مقوله هم کمتر از اهمیتش از مقوله هویت ملی نیست. و اگر واقعیت قضیه رو برتون بگویم، ما در صورت را که در درک مفهوم واقعی ملت مشکل نداشته باشیم، در درک مفهوم هویت ملی هم دچار مشکل نمیشیم.
درست.
به این علت من فکر میکنم که بسیار مراجع خواهد بود که اگر کدام وقت بتونیم شما این امکان با وجود بیارن که دوستا نظرات خود در مورد ملت هم بیان بکنن. در رابطه با ملت با مفهوم سیاسی امروزی قضیه اگر بخوایم مطرح بکنیم، این یک بحث جداگانه میشه. به مفهوم سنتی که پیروان یک دین گفتیم برتون میگن، در حالی که در قرآن مرادف با دین آمده، همیشه به عنوان ملت ابراهیم یاد میکنن، ملت عیسی یاد میکنن.
درسته.
یعنی فقط تفاوتش از دین در ایست که ملت نمیتونن بگوین ملت خدا، اما دین الله گفته میتونن بگوینشن. منطقه ملت با اون ترکیب کرده نمیتوندم، اما به مسابقه یک اصطلاح سیاس فلسفی و سیاسی از علوم اجتماعی ما میتونیم مشخص کوچک بسازیمش که ملت یک گروه بزرگ از اجتماع انسانی و آرایش آنها در رابطه با تولید و سازمان سیاسی یک جامعه است. یا با عبارت دیگر مجموعی از انسان ها که اشتراکشان در خصوصیات معینی از آنها یک ملت یا یک کتلی واحد می سازن.
آه نال میتونیم در افغانستان، یعنی مردم افغانستان رو باید یک ملت میتونیم گفته؟
اگر شما مر اجازه بتین حتما میرسیم.
خب ببخشین، خیلی ببخشین، ادامه بدین.
از دید برخی مردم دیگه ملت میگن یک ظرف معین از خودش.
بله.
یک ظرف معین است که مردم یک کشور قبل از هر تقسیم بندی دیگه که به عنوان طبقات باشه و یا غیره باشه در اون جا میگیرن. ببینید میگن ملت یک ظرف معین است که مردم یک کشور قبل از هر تقسیم بندی دیگه مذهب طبقه چی در اونجا جای میگیرن. با در نظر داشت از این تعریف که ما اگر بطرح بکنیم، چرا ما ملت افغانستان داریم و داریم خواهیم آمد. یک ظرف است که افغانستان است و مجموعی مردم در اینجا جا گرفت. اما این نکته است که بعدا توضیح بیشتر میتون باشه. حالا مهم از این دو تعریف جداگانه که در مورد هویت و ملت دادیم استخراج از این رو میکنیم که بالاخره هویت ملی چی شد. در رابطه با هویت ملی میگن مجموعه سنت های پویایی که حاصل زیست یک دوران تاریخی یک کتله انسانی است، یک ملت است، این به مساعی هویت تاریخیش میگه، هویت ملیش میگه. یا نوعی از هویت جمعی است، یک کتله از انسان ها زندگی یک جای میکنن و اینا یک هویت جمعی به وجود میارن که به معنی احساس همبستگی عاطفی با یک اجتماع بزرگ ملی و احساس وفاداری به او. و یا تا قبل از تقریبا تا نیمه اول قرن بیستم یک تعریف دیگه هم حساب میشد که میگفتن خصال مشترک بین باشندگان یک خود هست، یعنی خلق و خوی مشترک، چیزی که در عنوان کرکتر ملی یاد میکردن، که البته این نکته رو بعدا توضیح میتیم که اشتباهات مسائل خود دارن. و بالاخره آخرین تعریفی که در مورد هویت ملی میتونه آدم مطرح بکنه میگن که شخصیت
بله.
ذات و هستی جوهری یک ملت است.
بله. خب یعنی بچی مفهوم میتونه کمک در این قسمت دیر وارد
کنه. آچرا نه.
بله.
ببینن هر ملت از خود ویژگی های معینه داره.
بله.
از خود خصوصیات معینه داره.
بله.
این خصوصیات معینش ملت آ را از ملت ب و ملت ب را از ملت سی متمایز میسازد.
درست.
افغانستان از پاکستان، پاکستان از هندوستان. در اینجا من به هیچ صورت قصدی ندارم که خود خوب بگویم دیگرها را بد بگویم.
بله.
فقط بحث ما روی تمایز است.
درست.
همین نکات ممیز کننده، تمایز دهنده که از ذات خود از او، از هستی جوهری، از ماهیت از این جامعه مایه میگیره، این در واقع هویت ملی جامعه را میسازد. در مورد از این که این خود مقوله چگونه به وجود آمد، ما ناگزیر هستیم که یک مقدار از لحاظ تاریخی بیشتر مسئله را بشکافیم، به خاطر از این که یکی از مشکلات را که با کمال تأسف نویسنده‌های ما یا دوستایی را که در این رابطه قلم میزنن سیر تاریخی قذر نمیبینن، نمیبینن که نمی یک مسئله تاریخی است و در پروسه تاریخ ساخته شده و ما باید آدم دقیق از لحاظ تاریخی نسبت بهش برخورد بکنیم. از اولین روزهایی را که انسان ها حتی در همون دوره های اولی که به اصطلاح جامعه شناسی امروز به عنوان دوره های مادر سالارانه یاد میکنن، انسان ها زندگی کتلهی خود، زندگی جمعی خود شروع کردن به صورت کتله های پراگنده، هر واحد جداگانه از خود منافع معین را داشت و از خود سیستم زندگی مشخص را داشت که با بخش های مختلف دیگه، با کتله های مختلف دیگه اینا آدم دیگه خود متمایز بودن. در نتیجه ازی امی زندگی مشترک 5 10 20 15 40 60 نفر دیگه که با وجود میاد، ناگزیرن یک قاسم مشترک پیدا میکنه، یک خط مشترک پیدا میکنه، یک وجوه مشترک بین همه اینا با وجود میاد که امی وجوه مشترک بین خود اینا در واقع هویت امو کتله معین با وجود میاد. آها،
درست.
چی این کتله معین در حالت طایفه باشه؟
بله.
چی این کتله معین در حالت قبیله زندگی کرده باشه؟ چی کتله معین در سطح روابط قومی بوده باشند؟ اینا هر کدامش خود از خود دارای مشخصات معین، از خود خصوصیات معین و متمایز از قبایل بعدی بودن.
درستن.
زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی ضرورت پیدایش دولت ها به وجود میاد، شما خود میفهمین که در قدم اول اکثری دولت های بزرگ مثل امپراتوریون هایی که به وجود میاد با تأسف از طریق از بین بردن رقبای خود به وجود میاد. و در اون جاهایش هم که بعدا میبینن که خب این رقبا ممکن است یک زمان به درد انسان بخوره، اونا رو زنده نگاه میکنن، در واقع از ترکیب 5-10 قوم مختلف رک آمدن و هر کدام از اینا با هویت قومی خاص خود در این ترکیب آمدن، در اینجا دولت معین رو تشکیل میتن که به صورت عمده هویت قومی امو قوم برتر، قوم غالب به مسابقه هویت عمومی از اون دولت مطرح بعد قرار میگه. این یک حالت عمومی است که در سیر تاریخ خود وجود دارد.
بلد.
ادامه پیدا میکنه این بحث تا زمانی که ما میبینیم که جوامع انسانی یک مرحله جدید از زندگی خود آغاز میکنند، شهرنشینی مروج میشه، مسئله اقتصاد سرمایه‌داری به وجود میاد و انسانایی را که در این زندگی میکنند از در شهرها متمرکز میشه. ضرورت ذکر این انسان‌ها تا دیروز به هویت قومی خود نگاه میکردن یک نیاز است، یک نیاز امنیتی قضیه است. شما فکرش بکنین در صورتی که قوانین دولتی معین وجود نداشته باشه، حاکمیت اداری وجود نداشته باشه و حقوق و وظایف مردم مختلف هم مشخص نباشد و از جانب دیگر فراورده های مادی هم به او پیمانه نباشه که مردم نیاز به دست آوردن نو تازه و بهتر نداشته باشند. یعنی فقر عمومی دامنگیر جامعه باشد. یگانه رایی که برای یک فرد، برای یک خانواده باقی میمونه ایست که خود در پیوند با قریه خود، در پیوند با قبیله خود، در پیوند با طایفه خود و در پیوند با قوم خود حفظ بکنه. نتیجتا با این پیوند است که خودش میتونه که امو هویت قومی رو باید حفظ بکنن. حالا چی این هویت قومی از لحاظ خونی است چی هم نیست، این بحثای جداگانه است میذاریم برای بعد.
بله
اما وقتی که شهرهای بزرگ به وجود میان، از اون جایی که شهرها به صورت عمده در سیستم نظامهای پیشرفته به وجود میان که دارات دولتی در واقع تا حد زیاد را نیازمندی های امنیتیشان برآورده میسازند، در واقع کس ناگزیری از این نداره که تکیه به قوم خود داشته باشه تا شب آرام خواب بکنه. این مطمئن است که در روی سرک یک پلیس میگرده، ارتش وجود داره، نمیفهم چی و چی و چی و اینا میتونن ازش حمایت بکنن. خود به خود یک تعلق نسبی به وجود میاد که در عوض او هویت را که به قوم خود خود نسبت میداد، به طایفه خود خود نسبت میداد، به قبیله خود خود نسبت میداد، خود هم هویت‌تر با زندگی شهری خود حساب بکنه. من نمیدونم شما در رابطه با زندگی شهری افغانستان چقدر آشنایی دارین. در خود شهر کابل را که به عنوان یک نمونه بیشتر انسان انتخاب بکنه، دوستایی را که از زندگی عمر بیشتر دارن و گشت و گذار زیادتر دارن میفهمن که محله ها هر کدامشان حتی هویت های محلی داشتن. اینا در چوکات شوربازار جدا بود، چندول جدا بود، نمیفهم قلعه زاراق جدا بود، هر کدام از اینا هویت های داشتن، رقابت های معینه داشتن، دوستی های معینه داشتن، چی در کارستان بازی چی در میله ها در امثال از اونا، این رقابت ها مثل هویت ها بود.
درست.
از مجموع از اینا بان که در شهرها زندگی میکردن اما باز هم در حدود معین، ضمن از اینکه بعدها خود در کل شهر کابلی و هراتی و قنداری و امثال دی به وجود آمد، در داخل یک شهر هم هویت های کوچک خود داشتن. این پروسه است که تمام کشورها بدون استثناء طی کرده، هیچ کدامشان نیست که ببین از این نباشه. حتی از این گذشته اصناف زرگرها، مثلا آهنگرها، سنگکشا، هر کدام از اینا اصناف معین را که وجود داشتن، اینا از خود به حساب شف کورپراسیونای سنفی را که از خود دارا بودن، اگر بخوایم این کورپراسیونای سنفی را مطرح بکنم، همین که بچه یک مسگر باید حتما مسگر میشد، خود یک تعلق به یک شغل میشان میدن. این در مجموع خود امینا خودشان میتونستن باعث میشد که یک هویت سنفی بر اینا به وجود بیاد. از مجموع اینزی آلات است که ما میبینیم در شکل گیری خود از ترکیب عمومیشان یک هویت شهری یک شهر که در مجموع از ترکیب شهرها یک هویت ملی در تمام کشور به وجود میاد. در با وجود آمدن از این هویت ملی، شاخصهای اجتماعی معین مؤثریت‌های خاص خود داشتن. مثلا دین نقش داشته، قوم و نژاد نقش داشته، مرزهای جغرافیایی نقش داشته، فرهنگ نقش داشته. اما این که کدام یک از اینا نقش بیشتر داشتن، کدام از اینا نقشش مؤثرتر بود، کدامش نقش برتر داره، بین تمام دانشمندای که در این ساعت تحقیق میکنن اختلاف نظر وجود داره. مثلا اگر این لحظه بریم ما یک آخوند و یک ملایی را که عقلش لااقل در این موارد قطع به هویت ملی معنیش بفهمه پرسان بکنیم، او نقش دین بسیار برازنده میبینه. در حالی که اگر پیش یکی از رهبرهای قبایل حساب بکنیم میشه نقش در تشکیل هویت ملی نژاد و قوم امثال از داره. من آدمی که یک کمک کوری در رابطه با تاریخ و جغرافیا خواندم، من مطمئن هستم که نقش تاریخ و جغرافیا یک مصداق برتری های خاص خود داره. به این ترتیب ادوای که هستن اونا میگن که اشتراک فرهنگی، یعنی در همین نکته هم باز هم مشکل است که انسان بگویه که در همین شاخصه ها کدامش نقش برتر داره. اما یک چیز را آدم گفته میتونه که همه از اینا در جای خودش و تناسب خودش در به وجود آوردن همین هویت ملی نقش داشتن و این نقششون نقش کامله. نکته دیگه که در رابطه با هویت ملی که بیشتر فکر میکنم به شرایط امروز برمیگردیم صحبت میکنیم، اینو به عنوان یک سیر تاریخی قضیه حساب میکنیمش، هرچند که خود هویت ملی بر بار اول به مفهوم عمی افاده و به درک امروزی عمی مقوله‌ای که امروز ما مطرح میکنیم در قرن 18 در اروپا به وجود نه، او رو مطمئنم دوستان میفهمن که ولترهای بود، مونتسکیهای بود، روسو و سایر اصحاب دایره المعارف وجود داشتن. این کسایی بودن که یک مقدار افکار انسانی رو در مجراهای دیگه، در مسیرهای دیگه مطرح کردن تا بالاخره انسان عصر خود آماده به این بسازن که از چوکات تنگ و محدود طایفه و قبیله و قوم بیرون شون و در سطح ملت فکر بکنن. این افاده جای پیدا میکنه، باز پیدا میکنه. اما تبارز عملی زیده ما به عنوان هویت ملی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و در جوش و جوش انقلاب کبیر فرانسه میدونیم. یک مشخصه اصلی که در انقلاب کبیر فرانسه شما میبینین، من زیاد به تاریخ نروم که مردم خسته نشن، بعد از اینکه لویی 16 اعدام میشه و انقلاب در واقع پیروز میشه، کشورهای اروپایی دیگه به انتقام خونخواهی ماری آنتوانت و لویی 16 در رأسشان اتریش و کجا و کجا میخواین در واقع از خلق فرانسه انتقام بکشن و با تمام لشکرهای بزرگ خود اینا حمله میکنن بر فرانسه. اما در اینجا از او جایی که دیگه جنگ یک ملت است، اینجا یک هویت ملی به وجود آمده، فرانسوی های سر و پا برهنه قادر میشن ارتش های بزرگ امپراتوری های بزرگ را شکست بدن و بسیار پیروزمندانه به خاک خود برگردن. این یک روح جمعی است که در یک مقطع معین در یک جامعه به وجود آمده و تکامل خود میکنه. اما این روح جمعی که در اروپا به وجود میاد در اون زمان خود، ما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که اولین تغییری که در ذهنیت انسان اون روز اروپا به وجود میاد، انسان آن روز اروپا خود از مناسبات ارباب رعیتی خلاص میکنه. دیگه کس رعیت کس نیست، بلکه حقوق مساوی شهروندی دارن. رعایا نیستن، شهروندا هستن. با در نظر داشت از این نکته، این نکته هم این یک مسئله دیگر هم باید تذکر بتیم برتون که ما وقتی وجوه مثبت از قضیه رو میبینیم، نباید فراموش بکنیم که افراد در این مناسبات مضرات و وجوه منفی هم داشتن. از لحاظ تاریخی مثلا از 1815 تا 1871 ما میبینیم که هویت ملی در واقع باعث ایجاد دولت‌های آلمان ایتالیا میشن، در حالی که از 1871 تا 1900 نقش پیدایش هویت ملی در قلمروهای امپراتوری اتریش، در قلمروهای امپراتوری مجارستان، در قلمروهای امپراتوری ترکیه عثمانی، از سه امپراتوری به طرف تجزیه توقف. از خود 1900 تا 1939 تکه روی مسئله هویت ملی و اغراق در مسئله درک از هویت ملی، نه تنها جنگ جهانی اول به وجود میره، بلکه به عنوان مادر فاشیسم در اروپا مطرح میشه. در حالی که بعد از ختم جنگ جهانی دوم، همین فاکتور منفی که دو رول بازی کرده بود، خودش به مسابقه موتور و به مسابقه یک وسیله حرکی تبدیل میشه، انگیزه میشه بر جنبش های آزادی بخش ملی. کشورهای زیاد را در افریقا، در آسیا، در امریکای لاتین آزادی خود میگیرن. در حالی که در دهه اخیر قرن بیستم اگر شما حساب بکنید، اینمی مسئله هویت ملی باز هم به مسابقه یک نیروی مخرب و تجزیه کننده مشکلات را که به وجود میاره، مثلا تنها در کشورهای از سه کشور شوروی سابق چکسلواکیا و یوگسلاویا تقریبا 18 کشور به وجود میاد و خونین ترین جنگ ها به وجود میاد و این خودش یک زمینه میشه، متوجه باشید، این یک زمینه میشه تا نیروهای غارتگر بیرونی و نیروهای امپریالیستی که مترصد بخش نفوذ خود در کشورهای ضعیف هستن از این استفاده بکنن، از این مداخلات استفاده بکنن. نمونه بزرگش در مقطع کنونی امروز دور نمیدیم سر خاک عراق میبینیم، دامن زدن به جنگ شیعه و سنی، دامن زدن به جنگ عرب و عجم، دامن زدن به جنگ بین عرب و کرد. در افغانستان خود ما میبینیم از آدمکای بیچیز خود و ناچیز خود انسان ساختن، یکی رو تاجک، یکی رو ازبک، یکی رو هزاره. من نمیدونم که در افغانستان اقوام مختلف وجود ندارد، اما این اقوام بودن ستم ملی تا به یک مسئله ملی تبدیل شدن به اصطلاح از اینجا تا مکه فاصله است که باید آدم درک درست خود از این قضایا داشته باشه. به این علت است که ما وقتی که در رابطه با مسئله هویت ملی صحبت میکنیم، باید در مجموعش این رو به مساوی یک پدیده تاریخی ببینیم. این پدیده تاریخی خودش یک شبه به وجود میاد و در طی زمان طولانی به وجود میاد و بالاخره تکامل میکند. موجودیتش تا زمانی است که نمون ملت معین در چوکات معین وجود داره. و ما از این رفتن از اون کارش تمام است. امیدوارم بخش سوالتون پاسخ بدم.
بسیار تشکر، از بسیار جواب مفصل و بسیار خوب دادین. سوال دیگه ما از شما است که درک مردم افغانستان از هویت ملی تا چی اندازه است؟
سوال خیلی بسیار مشکل شد،
مخصوصا اول یا
به خصوص که من که در مورد مردم هیچ نمیتونم عرض بکنم چیزه، چون
یعنی
تحقیق کافی صورت گرفته یا نگرفته باش در جایش، فقط روشن فکرهای خودم مشروع با مردم میبینن، من اونها رو بردانم
چون زیادتر این موضوع فکر میکنم بین روشن فکران مطرح است زیادتر نظر به تمام مردم افغانستان.
بله، به مون خاطر من مردم میگذارم سر جایش روشن فکران.
درست بفرمایید بگویید.
نکته ره که در مورد روشن فکرهای افغانستان با تاسف باید عرض برسانیم ده ایست که اولا پروسه رشد طبیعی کشور ما در طی 200 سال اخیر با تاسف به حساب جنگ ها تجاوزات امپریالیستی که صورت گرفته، تجاوز اول انگلیس، تجاوز دوم انگلیس، تجاوز سوم انگلیس، جنگ های دائمی که وجود داشته، این در مجموع خود از یک بستر رشد موازی، از یک بستر رشد آرام، از یک بستر رشد سالم برخوردار نبوده. تا امی پروسه که در جاهای دیگه به صورت تدریجی سیر طبیعی خود کرده، در کشور ما و شما هم از اون سیر طبیعی برخوردار باشد. به علاوه از او عقب ماندگی مفرط خود جامعه، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ اجتماعی، چی از لحاظ فرهنگی، این بای عامل دیگه ازی بوده که حتی در بسیار از جایا برخی از دوستای را یا نویسنده‌های محترم ما را که تمام قضایا را دو گم می‌بینن، یا سیاه می‌بینن یا سفید می‌بینن، به این فکر بندازه که گویا در افغانستان اصلا ملت وجود نداشته، تا چی رسد به هویت ملی. در نتیجه ازی این عامل باعث ازی میشه که یک فهم اکثر روشنفکرای ما نتونه در این قسمت زیاد فهم روشن، دقیق و استوار باشه. علاوه از او تا جایی که از پروگرام درسی معارف افغانستان و پوانتون افغانستان، پوانزه‌های مختلفی که در افغانستان وجود داشته آدم درمیه، من خودم شما هم از صنف اول تا 12 خواندین، بعد از اون ما هم تاریخ خواندیم و در رابطه با تاریخ جامعه شناسی خواندیم، جغرافیای بشری هم سال از اونار دیدیم. و به خاطر اینکه خدا کاملا مطمئن بسازم، از بعض از دوستان را که حقوق خواندن، اقتصاد خواندن، تعلیم و تربیت خواندن، از اونا هم پرسان کردم در تمام پروگرام درسی معارف افغانستان چیز به نام هویت ملی نیست که شاگرد باش کلمه آشنایی پیدا بکنه، چی در سطح معارف ابتدایی، چی هم در سطح پوانتون. با گفته دکتر ابراهیم عزیز، گفت ما برادر دمو پوانتون دمو فاکولتی حقوق هم مطلب نداشتیم.
یعنی راستیم واقعا نبوده. بله
به علاوه از این هیچ کسیم توجه از این هم نمی کرد که گویا امی فهم تاریخی مردم از این قضیه یک مقدار تکامل پیدا بکنه، یک مقدار پیشتر بره، یک مقدار ارتقای زیادتر پیدا بکنه. در نتیجه از او اگر ما یک دوره کوتاه دوره امانی و یک دوره کوتاهی را که آدم مشخص میتونه مطرح بکنه از 1953 تا 1978 که مطالب زیاد نداشتن، اما بالاخره زمینه های زی با وجود آمد به حساب رشد اقتصادی که آدم بتونه به صورت نطفه‌ای قضیه را مشاهده بکنه، در نظر نداشت بشه متوقعی همی طور 200 ساله را آدم حساب بکنه، متاسفانه در این ساحه هیچ کار صورت نگرفتن. از این گذشته فساد اداری که در خود رژیم ها حاکم بوده، این فساد اداری فقط اقوام و ملیت ها را دشمن همدیگهشان ساختن، در عوض از اینکه قاسم مشترک بینشان با وجود دارن، در عوض از اینکه روحی تساند و همکاری و همبستگی را با وجود بیه، یک حاکمی که در یک جای مقرر میشد باید ازاره را با افغان، تاجک با پشتون جنگ منداخت تا بتونه یک مقدار کیسه خود پر بکنه. با این فساد اداری از جانب دیگه در نتیجه از این درک عمومی مردم ما که عرض نمی کنم چیزی، درک عمومی روشن فکر ما در داخل خود افغانستان از طرح مسئله هویت ملی اگر نگویم هیچ نبود، به جرات میتونم بگم که بسیار ناقص و کاستی های زیاد داشت. در نت شما مصاحبه نمودم.
ببخشید، آیا چرا این قصن بوده که این موضوع مطرح نشده بوده در افغانستان، یا چی موضوع بوده که مثلا هویت ملی اصلا نه در مکاتب و نه در پانتونا در هیچ جایی موضوع مطرح نمی شد؟
من فکر می کنم که من تا آخر بحث خود دوام میتونم، یقین شما متوجه شد.
خب ببخشید، خیلی مرکم من که پیجستی می کنم. فرمایی شما
مسئله دیست که امی حالت را ناشی میشه از یک نکته معینی که از در 200 سال اخیر در جامعه افغانستان حاکمیت ملی برقرار نبوده.
درست.
در غیاب حاکمیت ملی، وقتی که حاکمیت استعماری بخواه با وجود بیاد و یا اداره مستعمراتی مثل کرزی بخواه با وجود بیاد، در همچو ادارات استعماری و مستعمراتی اصل کلی بقای تسلط استعمار با وحدت ملت نیست. در عوض اونا یک فرمولی دارن که تفرقه به انداز و حکومت بکنن. با در نظر داشته از این نکته است که اونا از طریق تفرقه و ایجاد تفرقه دوام خود میبینن، در نتیجه تشکیل هویت ملی و یا کار برای هویت ملی در تقابل با بقای خودشان قرار میگیرند. از خاطر از این که خود حفظ کرده باشن ناگزیرن باید در تقابل با وحدت ملی کار بکنن. از یک جانب، از جانب دیگه این نظام هایی را که هیچ گونه پایه مردمی نداشتن میباید بقای خود در پالوی تکیه بر استعمار بر ایجاد دستگاه های استخباراتی پیشرفته و بسیار خوناشان بنیاد بگذارن. مثلا استخبارات هاشم خان حالت را با وجود بود که پسر از پدر میترسید، پدر از پسر میترسید، خوار برادر هر کدامشان به اصطلاح ما و شما مردم کابل در وجود مسئله با وجود آورده بود طرح میکردن که حرف نزن که دیوارها موش داره و موش هم گوش داره.
این کار در زمان خلق پرچم صورت گرفت
که به اون هم میرسید.
بله
جنایت از اونا بیشتر از این قضیه است. در همچون مورد وقتی که از یک طرف تکیه به اجانب باشه، ایجاد تفرقه باشه و از طرف دیگه استخبارات در واقع عدم اعتماد و بی‌اعتمادی نسبت به مردم پمپ بکنه، تشویق بکنه، خود به خود روشن است که از یک طرف باید از لحاظ امکانات فرهنگی اینا زمینه برش به وجود نبرن، آگاهانه زمینه برش به وجود نبرن تا مردم متحد شون، تا مردم فهم خود از مسئله ملی بالا آورن، تا مردم فهم خود از مسئله هویت ملی بالا آورن، تا مردم فهم خود از هویت فرهنگی بالا آورن، از هویت سیاسی بالا آورن و بالاخره از هویت چیوچی بالا آورن از یک جانب، و از جانب دیگه ازی تا حد ممکن باید جلوش هم بگیرن، کنترل بکنن، شرط که نگذارن چون بقایشون با مجاب میکنه. از اون دوره که تیب میشه ما و شما میاییم در طی 30 سال اخیر که دور بحران است، از فاجعه ثور آغاز نفر این دیگه فاجعه عمق بیشتر پیدا میکنه، فاجعه به شکل عمق بیشتر پیدا میکنه که نظام مزدور و وابسته حزب دموکراتیک خلق در افغانستان حامی و مدافع منافع مردم افغانستان نیست. او از روز ایجاد خود برای حفظ منافع غارتگرانه شوروی به وجود آمده و تا آخرین روز بقای خود همون منظور نظر شد. در نتیجه ازو شما حتما سخنرانی ببرک در پلی‌تکنیک خواندین که اوج عظمت یک انسان، شرافت یک انسان در شوروی بودن، در انسان شوروی مطرح، در همچو شرایط معین که تازه مردم افغانستان داشت به اصطلاح مردم کابل پاپایچینی سیاسی رو یاد میگرفتن و مشق را رفتن میکردن، هنوز را رفتن بلد نبودن، با مصاحب کابلی گفتم پاپایچینی میکردن اینا. در همچون مورد، در همچون شرایط آمدن به یک زیر عنوان انترنسیونال پرولتری روس پرستی رو تشویق کردن که خود این حرکت بزرگترین ضربت بود بر رشد و استحکام درک ما از هویت ملی. اما این تنها حزب دموکراتیک خلق نبود، در این مناسبات اسلام سیاسی با طرح پان‌اسلامیز خود از او کده خائنانه‌تر عمل کرد. جنگ آزادی بخش ملی مردم افغانستان که به خاطر آزادی، به خاطر دموکراسی و به خاطر عدالت اجتماعی به وجود آورده بود، یک دفعه کایی برد زیر عنوان انقلاب اسلامی، اسلام مرز ندارد، هرچی تروریست، هرچی عنصر پدر و مادر آخ در روی دنیا وجود داشت آوردش در داخل افغانستان، یکی زیر عنوان القاعده، یکی دیگه زیر عنوان تنظیمات عربی. شما چی از مسعود حساب بکنید؟ نیروهای عرب کمراش کار کرد، از عبدالله ایزام گرفته تا به توقی ازداره. چی سیاف حساب بکنید؟ چی نمیدانم خلیلی رو با سپاه پاسدارانش حساب بکنید؟ و چی ملا مادمه رو با بن لادنش حساب بکنید؟ اینا در مجموع فقط افغانستان با مساوی یک کشتارگاه، کشتارگاه پان اسلامیسم خود قرار داره. و آن چیزی که اینا ضربت زدن مسئله هویت ملی مردم افغانستان است. تا دیروز که مردم افغانستان دست بر روی همدیگه خود بلند نمی‌کردن، اینا همین حضور از بین بردن. همین حیار، همین شرم، همین حالت را، همین در واقع نطفه‌های همبستگی که وجود داشت امیر از بین بردن. توسط عناصر بیگانه، توسط کسانی که اونا بغیر از کشتن به هیچ چیز دیگه معتقد نیستن، دست به این کار یادن. ای کاش تنها در همین نقطه باقی میموند که کشورهای خارجی هم که همسایگی ما قرار دارن، از ایران تا پاکستان، اینا هم به خاطر زیره که قادر شده باشن در آینده افغانستان نقش داشته باشن، اینا هم به خاطر از اینکه قادر شده باشند در کنترل افغانستان نقش داشته باشند، اینا هم به خاطر از اینکه قادر شده باشند عناصر خود، جواسیس خود، نوکرای خود در داخل دولت‌های آینده افغانستان جا داده باشند، سخت کوشیدن تا با عناوین مختلف علیه هویت ملی ما مبارزه بکنن و در واقع چیزی را زیر عنوان از اینکه افغان ها هویت ملی ندارن دامن بزنن. روشن فکر افغانی را که من سر بحث اصلی خود کتاب نوشته میکنه، مقاله نوشته میکنه، قلم میزنه، با کمال تاسف برخواسته از شرایط داخلی کشور ما نیست. این روشن فکر یا آمده در اروپا با بحث های اروپایی سرگرمه، یا آمده در ایران و پاکستان، پاکستان همین لطفه داره که متاسفانه در این مسائل زیاد نمیکنه، یا آمده بیشتر در ایران و از اونجا قلم برمیدارن هر چی هم که دلشون خواست مینویسن. شما یقینا بدون چیز به اصطلاح پرده پوشی باید بگویم آدم اجبار داره که این نوشتار هم بخونه، اما بعض وقتا از من همشان محکوم نمیسازم، بعضشان میگم واقعا انسان به فکر ازی میندازه که بعضی کتابش خلاص میکنه با مصاب وطنی افغانستان. آدم باید یک فلقی ادبی برداره اینا رو. کار را که من خودم در بعض از دوستای خود میکنم و کارم که خوشبختانه آقای معروفی استاد هستن در این مورد، اینا رو سر جایشون آدم باید بشونه، ایشونه باید برشون بفهمه که برادر قیمت هر چیز چنده. این اکثریتشان با این ترمینولوژی در خارج آشنا شده، از تاریخ کشور خود ما هیچ گونه اطلاع ندارن، مطالعات جغرافیایی در داخل افغانستان ندارن، اقوام متعدد مردم ما را نمیشناسن. پروسه تکامل عمیق قضیه را در رابطه با دوره تاریخ خود افغانستان بهش آشنایی ندارن، چون بالاخره در اسناد، مواد و کتب را که مورد استفاده قرار میتن، این کتب و اسناد و مواد در خارج تهیه شده، در ایران درس خواندن، در پاکستان درس خواندن، در آلمان درس خواندن، در امریکا درس خواندن، در کانادا درس خواندن، در مواد درسی از اینا چیزی نبوده که در رابطه با هویت تاریخی افغانستان و او وجوه مشترک را که ما را بتونه بر ما یک هویت تاریخی بسازه سر از او بحث بکنن. و عنوان یک عنصر بیگانه در بهترین صورت یک عنصر بیگانه میاد در اینجا نظر خود میتن، اما به عنوان یک فارسی میفهمن نظرات خود در واقع به عنوان افغان ارائه میکنن. اگر اجازه داشته باشیم یک مثال را بکنیم، من اکثریت از اینا را به جمله کسایی حساب میکنم که این بیچارا میخوان که امو پای خود برابر کفش را بکنن، در ایوازی که برن در یک دکان بوت فروشی کفش برابر پای خود پیدا بکنن، یک کفش یافتن و میخوان پای خود برابر زوره بکنن.
اما فکر نمیکنیم که یک جنایت به مردم خود و به مملکتشان یک جنایت است؟
میرسیم در این با در نظر داشت از این نکته است که در بین روشن فکرای ما با کمال تاسف دو دید انحرافی مشخص به وجود میاد. این دو دید انحرافی مشخص، یکیش که میگه که در افغانستان نه ملت وجود داشته و نه هم هویت ملی وجود داره. یک دیدی دیگه هم با کمال تاسف یک کمک خودی به عنوان از او که بدتر خود مطرح میکنم، که ما از این روز ازل که هویت ملی داشتیم تا همه امروز هویت ملی داشتیم. این افراط و تفریط مثل همیشه دو روی یک سکه، هر دوش دو انحراف. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه هویت ملی در شرایط امروزی یک معنی مشخص خود داره، متناسب با تکامل جامعه است، متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است، متناسب با رشد ایجاد ملت است، و نفی مطلق از هم یک امر است که خلاف تاریخ است و تعیید تاریخیش هم در دوران باب آدم هم یک امر خلاف داریم. ما در طول تاریخ یک چیز بسیار روشنه را که به عنوان یک وجه مشخص، یک وجه هم در واقع هم بسته کننده ما بین وجود داشتیم، یک هویت تاریخی کشور ما داشتن. ما باید تفاوت فی ما بین هویت تاریخی و هویت ملی را اول درک شه بفهمیم. ما در طول تاریخ افغانستان، چی در مبارزات آزادی خانه ما در قرن 19 و چی هم در پیشتر از او، بارها نشان دادیم که افغان ها وقتی را که مورد تجاوز بیرون قرار می گیرن به مثابه یک پیکر واحد میان و از کشور خود دفاع میکنن، و در این پیکر واحد هزاره در کنار پشتون است، پشتون در کنار تاجک است، تاجک در کنار کسی دیگه، همشان به عنوان یک افغان هستند.
درست.
شما اگر از دوستایی را که یک مقدار روی مسائل جامعه شناسانه بیشتر تحقیق میکنن، کار بکنن، من میتونم متافرت های 40-45 سال پیش حجاج برتان مثال بتم. در اون زمان حجاج افغانی به خاطر از اینکه رای زمینی زیاد نبود، تقریبا بعد از یک مدت را که از طریق زمین میرفتن و گفته خودشان از طریق آبگود میرفتن برای حج، و از اون جایی که مردم ما و شما هیچ وقت کشتی اینا رو ندیده بودیم، نمیشناختیم، در رفتن آمدن آبگود در واقع پاکستانی ها کوشش میکنن که اول پاکستانی های خود جای بتن در منزل های خوبتر و بالاتر و بعدا باز ما را، اگر ایرانی ها میبودن همین کار را میکردن. هیچ سال در تاریخ حجاج افغانستان نیست شما از کسایی که عمرشان به 65 و 70 میرسن، یعنی عمو زمان حج رفتن کرسان بکنن، که حجاج افغانی یا در بندر کراچی یا در یکی از بنادر دیگه به عنوان از اینکه افغانا بزنن متباقی مسافرین کشتی را از کشتی بیرون ننداخته باشن و خودشان جای نگرفته باشن. این نمود تبارز یک حرکت جمعی، یک حرکت جمعی که در واقع خود مشترک احساس میکنن. در این افغانایی که میزنن هیچ معلوم نیست که یکی اگر واهم میگه دیگهش میگه بزن، پشتون هم هست، آزارم هست، تاجک هم هست، هست از قوم هست. من یک مثال مشخص دیگه براتون به عنوان شرایط امروز مطرح میکنم. سال 59 بود. در سال 59 مبارزه آزادی بخش علیه پرچم و حزب دموکراتیک و در واقع اشغال روس وجود داشت. یک چند نفر از مجاهدای هراتی ما و شما با همو شمله های مخصوص دراز خودشانو به اصطلاح سرشار از غرور مبارزه ضد اجنبی در بازار مشهد گشت و گذار میکنن. در بازار رضا یک دوکاندار صدا میکنه سنونی میگه که جناب آقا افغانی مجاهدی، میگه ولی با یک لحن بسیار بی‌ادبانه میگه چطور و چیکار این چطورکایی ببرک رو از کشور کشیدین یا نکشیدین، این خواهر چطور شده ببرک از افغانستان کشیدین یا ناز مانده. این مجاهد دور میکنه میگه خواهر چلان یا خواهر فلان خودت
هستی.
چرا به ببرک یاد میزنی؟ میگه تو مجاهدی. میگه خب من مجاهدم، مگر این قضیه تو نیست، مسئله من این مربوط ماست که ما ببرک میزنیم یا نمیزنیم، با تو چی؟ باز بالاخره ببرک اینچونینی، مگر خواهرش که زن افغان است، تو چی حق داری که دور میزنیش؟
بله این واقعا یک کاراکتر دارن افغان. واقعا
وقتی که شما این کاراکتر در نظر ببینید، میبینید که در تاریخ افغانستان اگرچه که طرح مسئله هویت ملی یک مسئله تازه است که از نیمه دوم قرن 20 به اصطلاح در کشورهای شرقی آمده، اما هویت تاریخی ما با جرأت میتونیم بگوییم که با پیدایش اولین ادارات، اولین اقوامی که در افغانستان حاکمیت خود به وجود آوردن، از زمان پیشتر از کنیشکای بزرگ ما میتونیم هویت تاریخی خود یاد بکنیم. با هی هویت تاریخی خود ما در مقاطع مختلف در مقابل تجاوزات را که از بیرون صورت گرفته نشان دادیم و در هیچ کدام از اینا با افتخار تاریخی میتونیم یاد بکنیم که ناکام نماندیم و پیروز در آمدیم. این آزمونای معین ما با تکیه بر هویت تاریخی خود گذشتاندیم.
بله من درست
امیدوارم سوال پاسخ سوالتون را گرفتم.
بسیار تشکر، بسیار مفصل، بسیار جامع. و یک سوال دیگه ما شما مدارم که موجودیت هویت ملی آیا نقش در مقاومت ضد بیگانه داشته؟ طبعا شما گفتین که یک موضوع تاریخی است، موضوعی است که بسیار ریشه تاریخی داره. البته داشته، طبعا داشته. بازم کمک اگر شما لطف کنین
مثلا اگر یک بود دیگه قضیه برتون مطرح میکنم. یک مثلا یک بار از دید هویت تاریخی قضیه یاد کردم مثلا، و یک بار دیگه هم از دید هویت ملی اگر بخوایم به مناسبت یاد بکنیم. بعضی از نویسنده ها، بعضی از روشنفکرهایی که در رابطه با هویت ملی تحقیق میکنن، یکی از حالا من نمیگم بایشان موافق هستم یا نیستم، یکی از خصوصیات ویژه و یا یکی از نکات مثبت را که در رابطه با دوام مقاومت افغانستان در مقابل تجاوز روس و امروز هم در مقابل تجاوز امریکا حساب میکنن، امیست که آن چیزی که دیگرا به صورت مطلق و دوگم از هویت ملی میفهمن، همون چیز در افغانستان نیست.
درست
متوجه هستن؟ یعنی نه تنها اینه که میگن که در مورد او به صورت به اصطلاح بسته بندی شده پکیجش نه تنها وجود نداشته، بلکه نبودش به نفع ما هم بوده. و دلیلش هم در این میگن روز داره که آمریکا رفت ژاپن اشغال کرد و آمد آلمان اشغال کرد، موجودیت یک هویت ملی قوی در بین از اینا، تسلیم شدن دولت‌هایشان در مقابل نیروهای متجاوز به معنی از این حساب شد که گویا دیگه کار مردم تمام است و اینا رفتن تجاوز پذیرفتن. آمریکا هر دولی که در ژاپن زد و در آلمان زد، این دولت‌ها زده شد و بالاخره اینا هم کشور خود ساخت. اما در افغانستان از اون جایی که میگن، البته این نظرات معین است، از اون جایی که میگن امی هویت ملی به عنوان یک حرکت پذیرفته شده وجود نداره، در نتیجه نه ارتش ملی وجود داره، نه هم پلیس ملی وجود داره، نه هم شورای ملی وجود داره، هیچ یک از فیصله های اینا برای فیصله مردم پشیز ارزش نداره. آلی میخواد ببرک 10 بار تسلیم بکنه خود برای روسیا، 20 بار تسلیم بکنه، مگر مردم کنر برش مهم نیست؟ مردم کنر با ببرک هم هویت نیستن، در نتیجه از اون مبارزه خود دوام میتن. مردم قندار امیر قسم، مردم پکتیا امیر قسم، مردم مزار امیر قسم، مردم پنجشیر امیر قسم. به همین ترتیب در شرایط کنونی که آمریکایی‌ها در داخل کشور ما اومده، شما عملا میبینین که کسایی که به عنوان نماینده ملت خود یاد میکنن، هی هر روز از آمریکایی‌ها تقدیم میکنن، دروازه های کشور برایشان باز ماندن. اما تصمیم از اونا برای ملت ما ارزش نداره. از اون زاویه دید، از نظر از اونا اگر مسئله را مطرح بکنین، آدم میتونه بگه نه. اما از اون جایی را که من عرض کردم برتون که در پهلوی هویت ملی ما از یک هویت تاریخی بسیار مستحکم برخوردار هستیم، که در خود از این هویت تاریخی مستحکم نطفه های بسیار پویا و سازنده از هویت ملی وجود دارد. این هویت تاریخی و نطفه های پویا و سازنده هویت ملی در تجاوز ضد اجنبی دیروز هم نقش داشته، امروز هم نقش داره و فردا هم نقش خواهد داشت. هیچ کدام از اینا را منتفی نمی‌سازند در مبارزات آزادی خانه‌شان. شما نمونای بزرگ شما می‌خوام براتون با مثال توضیح بکنم. در آغاز قضیه که مقاومت ضد روس صورت گرفت، شما دیدیم که اکثریت مردم افغانستان بنابر یک درک نسبی ده که به طرف هویت ملی آمده بودند. ما همه چیز باید در چوکات نسبیش ببینیم. ده. اگر قرار باشه این مسئله رو به صورت مطلق حساب بکنیم، در امریکا هم هویت ملی وجود نداره. یک شیا با سفید خود همتراز نمیدن. شما الان در آلمان زندگی میکنید. من مصاحبه یک خانم آلمانی رو به خاطر خود دارم که وقتی که پرسان کردم در مورد ازموا، عضو تیم ملی آلمان، گفت من نمیتونم باور بکنم که یک شیا آلمانی باشه. تیم فوتبال آلمان منظور من. یعنی اگر قرار باشه با او مطلقیت بحث بکنیم، در هیچ کجای دنیا آدم نمیتونه نمونه شه بگیره، چون بالاخره یکی از فاکتورهای یا مذهب یا زبان یا قوم یا نژاد یکیش کمبود داره، در نتیجه اون مسئله رو پس میکنه. اما به صورت نسبی قضیه در شرایطی که در افغانستان یک فرهنگ تا یک هویت تاریخی وجود داره و نطفه های پویا و سازنده فرهنگ ملی آساسا رشد پیدا کرده، مردم در عوض تشکلات قومی خود رفتن به صورت تشکلات حزبی آمدند. احزاب مختلف مثل سمارق با وجود آمد، صد و چند حزب با وجود آمد. این خودش نمایندگی از چی میکنه؟ نمایندگی از این میکنه که مردم میخواین با زندگی مدرن آشنا شوند. پایه های زندگی مدرن حزبیت در واقع شعور سیاسی ملی خود نشان بدن. مگر از یک طرف فساد و عقب ماندی به حد و عصر احزاب را که در شنا تشکیل شده بودن رفتن. از جانب دیگه دخالت کشورهای خارجی همین مردم ما را که در واقع یک گام به جلو به طرف حزبیت می رفتن، یک گام به جلو پس به قهقرا کشوندشانه، در پشت سرش چیز به وجود آمد، به اصطلاح اتحادیه قومی از اندام کرد. ایجاد اتحادیه قومی، به وجود آمدن اتحادیه قومی در واقع سلی بزرگی بود که در آغاز مقاومت ضد روسی بر روی هویت ملی افغانستان خود. در عوض که مردم خود به عنوان تنظیم ها، به عنوان احزاب، که دیگه این احزاب ظرفیت مبارزاتی نداشتند، فساد اداریشانه، شاید شما هم شنیده باشین، یکی از قماندان های بسیار بسیار معروف خالص، بعدی که در جنگ شهید میشه، همسرش که چهار فرزندش گرسنه میمونن در پشاور، و این همسر میره نزد خالص و از خالص کمک میخواه. کمک خالص برای اینکه برو شوی کنه. وقتی که مردم این بی‌تفاوتی احزاب در قبال خود میبینن و از جانب دیگه هم آقای خالص میبینن که باریش حنا کرده با دختر 14 ساله در بستر میره، در نتیجه ازی چی میشن؟ از احزاب زده میشن. زده شدن از احزاب به معنی چیز؟ به معنی که از تکامل امروزی، از زندگی مدرن، از دنیای مدرن زده میشه و پس کشه به طرف سنت های خود. با وجود از این قضیه هم، اما همین موجودیت نطفه های پویا و سازنده که از هویت ملی یاد میکنیم در داخل مقاومت نقش بسیار بزرگی را داشته. شما در تمام 14 سال را که مقاومت افغانستان وجود دارد، در داخل نیروهای بین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی هر دوش از تسنن است، ده ها بار اینا بین خود برادرکشی کردن، زن همدیگه خود به تاراج بردن، هر نوع تجاوزی که به ملکیت و به ناموس همدیگه خود بلد بودن انجام دادن. اما هیچ زمان اینا زیر عنوان پشتون و تاجیک صورت نگرفت. در تمام از این دوران شما به خاطرتان اگر باشه که ازاره ها که در یک نقطه محصور افتاده بودن، بسیار آزاد و بسیار مطمئن، چی از بدنی کویته و چی هم از ترمنگل، حرکت میکردن پای پیاده از بین مردم پشتون، از به اصطلاح از بالای سر قبرستانهای از اونا میگذاشتن، و چی بسا بعض اوقات که به خاطر کاروانهای سلاحی را که ازارا انتقال میدادن مناطق پشتون روسای بمباردمان میکردن، هیچ زمان کدام مخالفت صورت نگرفت. این خودش نمود بزرگی عزیز که در اینجا امو هویت تاریخی نطفه های معین از هویت ملی، همبستگی ملی را هم پایه‌گذاری کرده. و به این چیزیست که از این زاویه اگر ما ببینیم، میتونیم بگویم که همین هویت ملی در اون شکل نسبیش وجود داشته. چیزی را که امروز ما باید بسیار دقیق متوجه باشیم، نیروهای ناتو به صورت کلی زیر نظر آمریکا سخت همین بخش تسانات، همکاری و همبستگی ملی را نشانه گرفته. در این نشانه گرفتن خود حتی الوس کوشش میکنن که با وسیله همین انجوهایی را که وجود دارن اینا اهداف معین خود را تعقیب بکنن، از جمله همین قاسم های مشترک را که در واقع میتونست پایه از ایجاد یک هویت ملی باشه، احساس آزادی خواهی.
بله.
تمام مردم افغانستان من جمله همشون آزادی خواهد، متجاوز سیتیزی، هر کسی که بالای هر بخش از افغانستان تجاوز بکنه، تمام مردم در این نقطه یک هویت مشترک داره. از این که خون خود بفروشن، در عوض از او انتقام میگیرن، اما خون فروش نیست. حب وطن، دوست داشتن وطن خود، ننگ و نفرت از جاسوسی، اینا وجوه مشترک هستند که در بین تمام اقوام و ملت‌های افغانستان وجود داشته و میتونست به عنوان نکات مثبتی که در نهایت به عنوان پایه‌های اساسی ایجاد یک ملت و ایجاد یک هویت ملی به کار بره مورد استفاده قرار بگیره. امروز ناتو هم از اینا را از طریق انجوهای خود زیر ضربه قرار میده. شما در اقصا نقاط افغانستان، مثلا در لال و سرجنگل که هنوز در اونجا مردم فارسی بلد نیستن، کورس انگلیسی میسازن تا یک چند نفر دیگه خرید بکنن و در اونجا انگلیسی یاد بگیرن. تو وقتی کاوش پرسان بکنی کو برادرم انگلیسی چی میکنی، خب میگه آمریکا پیسہ میتن دیگه، یا در تمام جای و این کار خود آنقدر شدید پیش میبرن که حتی انقلاب طلبایی که به اصطلاح خود ماویست میگیرن هم در اعدام افتادن. از مردم عوام، از خلق و پرچم، نمیفهم از اسلام سیاسی که هیچ حسابم کرده نمیتونن روش، چون بالاخره خودشان در این پروسه قرار دارن، این کارو میکنن. حتی اون کسایی که ادعای ماویست بودن میکنن با تشکیل اینجور در سرتاسر افغانستان انقلاب طلب هستن. در واقع اینجور به وجود آوردن پایه اقتدار آمریکا، پایه اقتدار ناتو، پایه اقتدار غرب در داخل کشور خود پیریزی کردن است. سازمان جاسوسی از اونها رو پرورش دادن است. همین مسئله متجاوز ستیزی ده که مادار این ایر بی تفاوت ساختن است. با کشته شدن احمد محمود 50,000 افغانی خون فروشی رو مروج ساختن است. وطن خود از دوست داشتنش خلاص داشتن، اینا نکات است که مورد حمله قرار میگیره و باید دقیق وقتی که ما در مورد هویت ملی صحبت میکنیم این پلانای دشمنه که در راه زدن هویت ملی افغانستان است هم یاد بکنیم. دیگه اگر من نمیفهم سوال دیگه هم دارین یا ای که من خودم صحبت خود ختم بکنم.
نه، من میخوام فقط بگم که وظیفه نویسنده‌های محترم ما و وظیفه گوشان فکرای ما در این قسمت، یعنی چی وظیفه دارن، این چی باید بکنن تا مثلا امی عمل یا امی گبرس حرفایی که شما زدین که امریکا و ناتو در نظر دارن ذریع این جوهای خود تا جلو از این موضوعات گرفته شد. البته ای از امروز تا سبا امکان نداره، اما یک پروسی طولانی شاید باشه. اما شما چی فکر میکنین، چی یعنی چی باید بکنن؟
من فکر میکنم که در واقع اون نکته که من میخواستم صحبت خود را ختم بکنم همین مسئله بود. تشکر از شما که امو سوال آخری دانم با امو نکته اختتامی من میتونم ختم شود. اولین نکته که از ما باید یک محور مشترک مبارزاتی مشخص برای مردم خود داشته باشیم. روشن فکر افغانستان که در مقطع کنونی است باید مبرمیت وظایف خود را تشخیص بده. باید خودش بفهمه که در این مقطع کنونی که کشورش اشغال شده به صورت متوسط روز 20 نفر کشته میشه، در 11 ولایت سنگ روی سنگ باقی نمیمونه. در همین موقعیت، در همین یک حالت وظیفه از او چی است؟ آیا قلم برداشتن در مورد نمیدانم عطارد زهره نوشتن است و یا اینکه کار به خاطر فعال ساختن یک مبارزه آزادی بخش ملی است؟ از نظر من اولین کار را که ما میتونیم مطرح بکنیم بر محور شرکت فعال ما در مبارزه آزادی بخشی را که پیش روی چشم ما قرار داره، در خصوص ما قرار داره، گام اول تبلیغ و ترویج و کار خستگی ناپذیر به خاطر وحدت ملت، ایجاد وحدت ملت، حفظ وحدت ملت و ارتقای وحدت ملت.
بله واقعا بسیار
مهم. این کلانترین معیار است که بر یک روشن فکر مطرح است. روشن فکر که امیاله بغیر از وحدت ملت خود، بغیر از حفظ وحدت ملت خود شعار دیگه رو مطرح میکنه. ما اگر بسیار خوشبین باشم در موردش فکر میکنم بسیار پسند تولد شده. نکته دوم را که در اینجا هست، در پهلوی وحدت ملت، این وحدت ملت باید در خدمت چی قرار بگیره؟ در خدمت استقلال کشور و آزادی ملی ما باید قرار بگیره. در خدمت ایجاد دموکراسی در افغانستان قرار بگیره. در خدمت به وجود آوردن عدالت اجتماعی قرار بگیره. ما اگر این وظایف خود انجام ندیم، ما نمیتونیم در مقابل تاریخ سرفراز باشیم. ما یک نکته را خواهر محترم برتان عرض میکنم، اجداد ما را تاریخ زیاد کش نمیکنه به خاطر زیره که اگر خطاهای از اونا صورت گرفته متناسب با فهم امور روزشان خطاهایشان قابل بخشایش میشه. اما نسل امروزی ما را که ما هر کدام ما به اصطلاح معروف خود کمتر از گوالیسیدا حساب نمیکنیم و جای غرابه نوشه دادن که باشه در نوشتن امثال از یفا و اینا بر فلک هم انتخاب میکنیم، تاریخ به شدت کش ما میکنه، متناسب با فهم امروزی ما کش میکنه که ما ملت خود که در همین مقطع ضد خارجی مبارزه میکنه تنها ماده. ما وظایف مبرم خود تشخیص نده. این نکته دوم. نکته سوم را که برای تقویت هویت ملی در افغانستان یک امر حتمی است. ما قید میکنم یک امر حتمی است. روشنفکر افغانستان باید جرأت از این پیدا بکنه که از مرز مذهب و زبان عبور بکنه. میخوام این نکته یک مقدار بیشتر توضیح بدم.
بفرمایید.
ما در اول گفتیم که یکی از شاخصهای ایجاد هویت ملی ممکن است دین باشه. اما امی دین وقتی که شما به عنوان دین مطرح میکنید میشه دین اسلام، یهود از کنار خود دور میکنه، هموطنای هندوی ما از کنار خود دور میکنه، 15 نفر که امروز مسیحی شده بود از کنار خود دور میکنه. یعنی با وجود اینکه دین اسلام در یک کلیت هم هست، هزاران انسان لایق را که در افغانستان وجود داره از کنار خود دور میکنه. ظرفیت از اینه که بتونه یک ملت به صورت واحد به وجود بیاره بازم محدود میسازه. اگر از دین یک نقطه پایانتر به این مذهب بین تسنن تشیع، تسنن حنفی، تسنن نمیدانم وهابی، تشیع جعفری، تشیع اسماعیلی، اینا هر کدومشان به مسابقه عامل نفاق است. و امی عامل نفاق بوده که در افغانستان به طرف تجزیه، به طرف نابودی، به طرف شکست و به طرف تا جایی رسان که خارجی ها دسترازی بکنند. جنایات که در شهر کابل از طرف مزاری نمیفهم سیاف، از طرف دوستم مزاری، از طرف مسعود مزاری امثال اینا صورت گرفت. اینا چیزهایی هستن گل بدین فراموش ما نشه که در تاریخ افغانستان سابقه نداره. سابقه
بله بله درست کاملا درست گفتید شما.
به همین ترتیب جنگ زبانی که امروز به وجود انداختن فارسی، پشتو، نمیدونم چی امثال از اینا. من به خاطر از اینکه دوستایی که بسیار زیاد عاشق زبان دری هستن، من خودم زبان مادریم دری است، به من انتقاد نکنن. باورتون من نه تنها فرهنگا رو پالیدم تا مرادف کلمه ملی یا کلمه دری سو چه پیدا بکنم، بلکه حتی امو ویژنامه ای که برای کلمات فارسی سره ساختن امو رو پالیدم، دیدم که فارسی نیافتم بهش چیزه، مجبور شدم کلمه ملی رو به کار ببرم و تا حالا هم به کار میبرم. بدون اینکه در نظر داشته باشن که ما نیازمندی زبانی در هر زبان وجود داره، در زبان دری وجود داره، در زبان پشتو وجود داره، در زبان بلوچی وجود داره، در زبان نمیفهم پشه‌ای وجود داره. هی قلم برداشتن از طریق زبان مردم جنگ انداختن، از طریق مذهب جنگ انداختن، فردا از راز ساختمان فیزیکی نمیدونم بینی بلند و بینی کوچک به جنگ انداختن. اینا کلش انواع اختلاف است که مندازن. روشنفکر افغانستان که در مقطع کنونی قرار داره باید جرأت و ظرفیت زیر داشته باشه که از مذهب و زبان عبور بکنه. این نکته دوم است. نکته سوم را که مطرح میکنیم، باید اینمی روشن فکر به خاطر نجات افغانستان ظرفیت زیر داشته باشه که تساوی و برابری تمام اقوام ملت های کشور از اونه وظایف خود بدانه. هیچ گونه تمایزه نه در حقوق و نه در وظایف بین پشتون، بین تاجک، بین هزاره، بین زینا، هر کدام از اینا را فقط متناسب با نقش مثبت و سازنده‌ای که در کشور خود بازی میکنن مدار اعتبار قرار. او کسی که نقش مثبت نداره، او کسی که نمیتونه در تاریخ افغانستان خدا میکنه برادرم باشه، هر کسی دیگه هم که باشه هیچ ارزش دیگه نداره. و بالاخره اینمی روشن فکران مکلفیت از زیر دارن که معیارهای ارزشی دقیق به وجود دارن، به خاطر از اینکه بالاخره ما در تاریخ خود قهرمان از خائن سره کرده بودیم. در غیاب معیارهای ارزشی دقیق آدم نمیتونه حساب بکنه. من مثال میتونم بزنم. آقای حقشناس یکی از نویسنده های جمعیت اسلامی عین مسئله ای که تسلیم طلبی مسعود است به عنوان یک حرکت مثبت مطرح بحث قرار میده، عین تسلیم طلبی را در مقابل احزاب مخالف خیانت ملی حساب میکنه. با این کوسه ریشفن آدم نمیتونه به جای بره، یا آدم کوسه است ریش نداره و یا یکی ریش دراز بلند داره. این معیارهای ارزشی رو به وجود آوردن است تا این معیارهای ارزشی هم خارج از علایق منطقه‌ای، زبانی و مذهبی باید انجام بگیره تا بتونه مردم افغانستان در زیر تاثیر زمین مناسبات در به اصطلاح پرتو زمین خطوط راه خود پیدا بکنه و با پیدا کردن راه خود به طرف وحدت بیشتر، هماهنگی بیشتر، همبستگی بیشتر بره. به گواهی تاریخ مردم ما بازم پیروز میشن. همون قسمی که ما تا امروز تمام متجاوزین از کشور خود راندیم، این تجاوز ناتو را از بین نبریم، مطمئن باشین. اما فقط وحدت ملت ما میتونه این پروسه را تسریع بکنه.
درست بله، گفته شما کاملا صحیحه و یک روز انشالله میرسه که مردم افغانستان بازم در مقابل امی امریکا و ناتو بازم مبارزه کنن و بازم موفق شدن.
بله. مبارزه که امروز هم میکنن موفق هم میشن.
بله بله،
اگر ما از راز اگر ما به حساب موفقیت به حساب نسبی حساب بکنیم، برخلاف تصور بسیار مردم که امریکا شکست ناپذیر میدونن، امریکا از اولین روزی که در افغانستان آمده بزرگترین شکست استراتژیک خود
باور کنین که یک چیز بسیار واضح است. هر کس فکر میکنه که امریکا در مبین افغانستان موفق میشه، این به کلی اشتباه و به کلی یک تصور خیالی است. برای اینکه ثابت در افغانستان ثابت شده و افغانان ثابت ساختن. او زمان شوروی هم یک قدرت جهانی بود، شوروی او زمان، اما شکست خورد در افغانستان و به این ترتیب امریکا و ناتو هم در افغانستان یک روز میرسه روز شکستشان.
حکم را که من میکنم که امریکا یک شکست استراتژیک خورده. شما اگر روزای اول تجاوز تقریبا هفته اکتبر 2001 به خاطرتون داشته باشین، تمام نشرات نوشته میکرد که آمریکایی‌ها نباید اشتباهی که روسا کردن انجام بدن. و او اشتباه چی بود؟ که اینا نباید دولت استعماری به وجود بیارن، اداره استعماری به وجود نبرن، بر اداره مستعمراتی تکیه کنن. و در نتیجه اینا با 2500 یا 3000 سرباز خود در واقع و راکت‌های کروز خود از بحر هند مقاومت افغانستان سرکوب بکنن. اما عملا تاریخ نشان داد که امروز 53000 سرباز ناتو در داخل افغانستان است و در نصف از افغانستان اداره استعماری به وجود آمده و این خودش بزرگترین شکست نظامی و سیاسی است که آمریکا خورده. ما مطمئن هستیم که شکست نظامی سیاسی کامل میشه.
بله بله،
مگر در صورت را که ما بتانیم اولا وحدت ملت خود به وجود بیاریم، دوم سمت حرکت ما سمت باشه که بازم ما را به دام یک نیروی دیگه نندازه. ما به اصطلاح از زیر چکک نخیزیم، در زیر ناوه نشیم. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم.
درست داریم.
که از امروز خطوط کار خود با هر نقطه‌ای که به طرف وحدت میریم، به طرف نزدیکی با هم دیگه خود میریم، مشخص بسازیم. که برادر، من انترنسیونیزم به اصطلاح کاذب پرولتری تو را کار دارم، من هم جان وطنی تو را کار دارم. این وطن از افغان است، کسی که در این مملکت افغانستان زندگی میکنه از اموس و مسائل مردم افغانستان در مقایسه با کشورهای دیگه با احترام به مسائل دیگران بر ما مرجعیت داره. و ما برای مسائل وطن خود کار میکنیم. همین نسب العین ما باشه. اینجا نه لابراتوار به اصطلاح کمونیسم روسی است و نه هم لابراتوار است که بخوایم مردم وهابیت پیدا بکنیم. با همین تفکر انسان داخل شود. در غیر از او بازم برخواستن کرزی و آمدن یک کسی دیگه تفاوت ماهوی بهش به وجود نمیاره. اما قسمی که با رفتن ببرک و کرزی کدام تفاوت ماهوی به وجود نمیاد. یک کشرف دیگه شامت مثلی نیست. دیگه من صحبت خود در اینجا شما سوال دیگه نداشته باشید خاتمه میتم. بازم یک دنیا از شما تشکر میکنم که برام شانس صحبت دادن و به علاوه از او از تمام شنونده هایی که میشنون از شانس ایمانه تشکر میکنم که حوصله صحبت مر داشتن و من مطمئن هستم که صحبت من کمبود داره، کاستی داره، من کدام نشته پیشگوی خود ندارم که از روی خوانده باشم، نخواهیز خود داره. من بسیار خوشحال میشم که دوستای دیگه که در این جلسه شرکت میکنن در روزهای آینده صحبت های مرا تصحیح بکنن، کمبوت هایش تکمیل بکنن. این باعث کمال افتخار ما خواست. یک دنیا ممنون.
ما یک جان از شما تشکر میکنم که وقت خود در اختیار ما ماندین و قدر صحبت زیاد بسیار مفصل و بسیار جامع، واقعا بر خود من بسیار زیاد شخصا بسیار جالب است، بسیار جالب، یعنی من بسیار علاقه دارم به این صحبت ها. زیادتر کاش که دامن پیدا میکرد صحبت، مخصوصا که در آخر زیادتر جالبتر شد موضوع افغانستان، زیاد روی کار آمد. خب انشاءالله در آینده شاید صحبت های دیگه هم مصاحبه های دیگه با شما صورت بگیرن.
یک دنیا ممنون، تشکر.
خوش روز خوش بر شما میخوایم. بسیار تشکر.
ممنون.
خداحافظ شما.
روز خوش.